بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة بدون الجهر من القول بالعذوب والأشكال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. گرچه ظاهر امر اذا قرأ القرآن فاستمعوا وجوب استماع و انصات است، لکن همانطوری که قبلا نقل شد و برخی از روایات هم دلالت دارد، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در تبیان می‌فرماید به اینکه این لا خلاف ادعای لا خلاف بکند که در غیر حال صلات واجب نیست. اگر استماع و انصات واجب است، این مربوط به نماز جماعت است. در نمازهای جهری وقتی امام مشغول قرائت قرآن است، در اونجا فتوا دادند که مأموم باید استماع کند. در غیر صلات واجب نیست، در خصوص صلات است. این مطلبی است که ایشون به عنوان لا خلاف در تبیان ذکر میکنند. مطلب دوم آن است که این که میگن مخصوص حال صلات است، یعنی در صورتی که قاری و مستمع هر دو مصلی باشند و اگر یکی خارج از صلات باشد، باز استماع واجب نیست. یعنی اگر کسی در خارج صلات مشغول قرائت قرآن است، بر مصلی استماع قرائت اون قاری واجب نیست. یا اینکه اگر کسی مشغول قرائت حمد و سوره در نماز هست، بر غیر مصلی استماع و انصات واجب نیست. فقط در بین این سه قسم یک قسم است که فتوا وجود دادن، و اون است که اگر قاری و مستمع هر دو نمازگزار بودند، گفتند که استماع واجب است در نمازهای جهری. مطلب بعدی آن است که این استماع گرچه این معنا قبلا اشاره شده، اما شاهدش باید ذکر شود. برخی گفتند منظور از این استماع یعنی گوش به حرف قرآن بدید، نظیر همون سمیع الدعایی که قبلا بازگو میشد، که میگیم خدای سبحان سمیع الدعا است، نه یعنی دعا را میشنود، بلکه گوش به خواسته دایی میدهد. در نماز هم ما وقتی که در رکوع میگیم سبحان ربی العظیم و بحمده، خدا را حمد میکنیم، دلمون میخواد این حمد تحمید ما را خدای سبحان بشنود، تأثیر برش بار کنه، اثر بش بده. لذا وقتی سر از رکوع برداشتیم میگیم سمع الله لمن حمده. این سمعه جمله خبریه که نیست، دعاست و انشاست، یعنی امیدواریم خداوند این حمد ما را بشنود. سمع الله لمن حمده این هم یه دعاست در حقیقت، گرچه برای بعضی ها منزله اخبار است، یعنی اونها مستحضرن که ذات اقدس اله این حمد اونها را گذشته از اینکه شنید ترتیب اثر هم داد، اما برای غالب ماها به عنوان جمله دعایه انشاست، نه خبر. میگیم از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم، میگیم خدایا این حمدی که ما کردیم این را شنیده بگیر، عنایت بکن که ما تو را حمد کردیم. و چون فعل ماضی اثره در وقوع است، برای جمله های دعا و افعال دعا بیشتر به کار می‌رود. خب، مطلب دیگر آن است که اگر سمع بود میگفتیم سمعه، و اما اینشون استماع است، استماع گاهی با لام استماع میشود گاهی با اله، مثل به از طرف ناده که نفرن میردیم یستمعون القرآن، یا گاهی یستمعون الیک، گاهی میگن یستمعون الیک یستمعون لک. این گوش فرا دادن و هر کسی را هدف قرار دادن، مقصد دانستن و برای او و به سوی او خضوع کردن، در این معنای فستن اوله اشراف شده است. لذا وقتی گفته میشه فستن اوله، یعنی برای او و به سوی او، میتونید فستن اوله برای او میده ما اون مقصد شما گوش فرا بدهید. منجا حالا بعضی مستمع کلامن، بعضی مستمع متکلم. غالب ما ها وقتی قرآن را تلاوت میکنن، سعی میکنیم مستمع کلام باشیم که قرآن را استماع کنیم. و اذا قرآن قرآن فاستمعوا له، ضمیر به قرآن برمیگردد. و
و اما برای اوهدی از مخاطبان و مستمعان، اینا مستمع متکلم هست نه مستمع خصوصی کلام. اگر کسی مستمع کلام بود مستمع متکلم نیست، ولی اگر کسی مستمع متکلم شد یقینا مستمع کلام هم هست. این همون بیان نورانی است علی سلام الله علیه در نهج البلاغه که فرمود ان الله سبحانه و تعالی تجلى لعباده في كتابه من غير فتجلى لهم في كتابه من غير ان يكونوا راوه همینه. تو نهج آمده است ذات اقدس اله برای بندگان خود در قرآن تجلی کرده است. خب پس خدا متجلی است، متکلم به این کلمات است. او هدیه از مخاطب خود متکلم است، نه تنها مستمع کلام است. بنابراین ضمیر به الله برمیگردد نه به قرآن. برای انسان‌های متوسط اذا قرآن قرآن فصل اوله ضمیر به قرآن برمیگردد. برای او هدیه از مخاطبان در اذا قرآن قرآن فصل اوله ضمیر به الله برمیگردد. و اذا قرآن قرآن فصل اوله و انفسو لعلكم ترحمون. بهرن رحمتی که شامل حال اوصاف مؤمنین می شود با رحمتی که شامل حال اوحدی از اینها خواهد شد خیلی فرق می کند. مثل بعدی آن است که این وذکر ربک فی نفسک اگر شبیه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه باشد، یعنی شما پیغمبر را اسوه و قدوه قرار بدید به او تأسی ارتضا کنید. اینجا هم همینطور است، ذات اقدس اله را در جانتون ترسیم بکنید بعد به دستور او عمل بکنید، یعنی او را حاضر ببینید و بعد به او اقتدا کنید، حرفا او را گوش بدید، او را حاضر ببینید، نه اینکه فقط در باره او بیندیشید به سلسله مفاهیم حصولی، معرفت‌های حصولی، براهین حصولی امثال ذلک باشد، بلکه بکوشید خدا را حاضر بیابید که با شهود سر کار دارد نه با حصول. قرآن کریم گاهی در قوس صعود سخن میگوید، گاهی در قوس نزول، گاهی از بالا به پایین میآید، گاهی از پایین به بالا. این دعایی که الان در خدمت این دعایی هستیم تقریبا از همین قبیل است. این وذکر ربک فی نفسک که قوس نزول دارد تهی میکند که از بالا به پایین میآید و آیه بعد از پایین به بالا تهی میکند، قوس صعود دارد. در آیه که به عنوان وذکر ربک اول اون مرحله اعلا را ذکر میکند که یاد خدا در جان باشد، وذکر ربک فی نفسه. از اون مرحله عالیه که تنزل بکنند و مرحله متوسط میرسند به اون ذکر زبانی همون بدون الجهر من القول. از اون مرحله که تنزل بکنند همون پرهیز از غفلت است، لا تکن من الغافلین. و از نظر تعلیم و تربیت ما اول ما باید بکشیم غفلت، زدائی کنیم، از غافلان به در آییم، بیدار بشویم. یقظه و بیداری اولین مرحله خواهد بود، پرهیز از غفلت است. بعد نام حق زبانمون را مزین کنیم، این که میگوین دهن را بشور و نام او ببر همین است دیگه، چون ما در وضو دهن را میشوییم و نام ذات اقدس اله داریم. تنها صورت و قصدتان و مقصدتان یعنی صورت و بسیده است که نیست، مزمزه می کنیم. این مزمزه کردن برای آن است که دهن شسته بشود تا نام بارک الله را جاری بکنیم، بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. این که میگن دهن شستی نام او را بردی یا نه همین است دیگه. خب از مرحله پایین غفلت جدایی است، این مرحله اول است. انسان بیدار می شود، وقتی بیدار شد به یاد ذات اقدس اله و به نام الهی زبان خودش رو مزین می کند. این مسئله زبان تقریبا چون مهمترین کارهایی که انسان انجام می دهد به وسیله قول است، از این جهت به عنوان ذکر زبانی مطرح است. تو بحث های فقهی هم مستحضری وقتی میگن مال مردم رو خور، این در مال مردم تصرف شد و رو فرش مردم رو غصب بکنه، چون مهمترین تصرف ها همون اصله، چه در تعبیرات ادب فارسی چه در عربی میگن مال مردم و خوب و قرآن هم تباس لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل، که این عکس کنایه از مطلق تصرف. قولم همین طور است. مثلا وقتی میگیم این حرف شی، نه تنها ببینیم سخن اون چیز، رفتار و گفتار و کردار و اندیشه و چیز، چون بارزترین این امور قول است، سخن از قول به میان میآید. این که در سوره مبارکه قاف فرموده این که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، معناش نیست که نگاه و استماع و رفتن و قیام و قعود را نمی‌نویسند، فقط حرفا را نمی‌نویسند، همه شون را می‌نویسند. ان رسول الله به بهم یکتبو ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، لکن قول چون مهمترین اثر یه انسان زنده است، از او یاد کردن. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، ما یلفظ من قول کنایه از آن است که ما یرا ولا ینظر ولا یسمع ولا یأکل ولا یمشی ولا یقوم ولا یبعد الا لله رقیب عتید. خب اگر قول کنایه از اون شؤون دیگر هست، وقتی همون بدون الجهر من القول نگاه هم همین طور است، هم اتون هم همین طور است. برای اینکه ما در آیات دیگر داریم که ذات ارادت الله فرمود بعضی از مردم یاد خدا را نمی بینن، معلومش یاد خدا دیدنی هم هست، اعینهم فی غطاء ذکری. پس معلوم شود این ذکر همون ذکر مصطلح زبانی نیست. گاهی انسان با گوش به یاد خداست، با اینکه حرف نمی زند. خب اون کسی که دارد آیات الهی رو گوش میداد، پند و نصیحت گوش میداد، به یاد خداست دیگه. اون که نگاه عبرت آمیز و آموز دارد، این چشمش به یاد خداست. این که دارد آیات الهی رو بررسی میکند، چشم او ذاکر است به یاد خداست. اگر فرمود و من یعش و از ذکر رحمان، معلوم میشه بعضی ها اعشا هستن از یاد خدا، یعنی شب کورن. کور خب نمی بیند، اعشا و اعما و اعبل و احبر بالاخره یک نقصانی در دید اونا هست. پس معلوم میشه یاد خدا هم گفتنی هم دیدنی هم شنیدنی. و اگر گفته میشود بدون الجهر من القول، این کنایت جمیع شون است. به این نگاهتون هم باید مذکرانه باشد، سمعتون هم باید مذکرانه باشد. این مرحله وسط، مرحله اعراش، آن است که یاد خدا در دل مستقر میشود. وذکر ربک فی نفسک. خب پس این از بوس نزول شروع کرده، یعنی از اعلا به متوسط و از متوسط به نازل آمده. اما آیه بعد که این در لذین این در ربک لا یستکبرون، قوس سعود را طی میکند، از نازل به متوسط بعد به عالی میرود. چون انسانی که بخواهد به نام و یاد خدا موفق بشود، اول استکبار روبی میکند، اون غرور و خودخواهی را در هم میشکند، بعد او را تسبیح میکند، بعد با تمام وجود در پای او به خاک میفتد. خب چون فرمود به این که فتجد لهم فی کتابه من غیر ان یکون یروه، و هر کسی که بنده خداست، برابر اون بندگی خود تجلی ذات اقدس اداره را درس می کند. فرمود و از تو ربک فی نفسک تزرع ان یخیفتن و دون الجهر من القوله بالغدور و الاصال ولا تکن من الغافلین. بله، چون آیه که پایین تر منزله پله های نردبانه دیگه، و ممکن نیست که کسی بالا باشه و پایین رو رعایت نکنه، وگرنه همونجا سقوط میکنه. اینطور نیست که اینا حدوثاً داخل باشن، بقاعاً بی‌دخالت باشن. حالا این نردبانی فرض کنید 10 پله داره، این 7 پله را طی کرده، این نمیتواند بگوید من از پله دوم و سوم مستغنیم. و اگه پله دوم سوم الان هستن که او رو پله هفتم دیگه، اگه پله دوم سوم رو بردارن قطع بکنن، اون همونجا صعود میکنن. او هم موظف است که مراحل وسطا رو حفظ بکنن، هم موظف است مراحل نازل رو حفظ بکنن. اما این که همون دست بر ربک فی نفسک که تزرع ان یخیفتن و دون الجهر، این شاید دون الجهر یک خط سبزی باشد، یک چراغ سبزی باشد، به این آقا بفهماند که اگر در حد متوسطی میخواهی نام خدا را بر زبان ببری خیلی فریاد نکش، جل همه بشنوه. اگر به مرحله بالاتر رسیدی، یاد خدا را در دل داری، خب نشانه اون یاد هم تضرع و خیفه است. اینقدر خود چیز نکن که همه بفهمن تو مخزرده و خواهیدی. این تضرع و خیفه هم دون از جهر باشد، همچه خیلی علمی و آشکار نکن که حالا مردم بفهمن تو خواهیدی، درسته تو ریا نمی کنی. و تا اونجا که ممکن است تضرع و خیفت را هم دون الجهر بکن، خیلی آشکار نکن، برای اینکه بالاخره مزاحمانت کمتره. وقتی کسی از حالت بیخبر است و خبر نیست تو راحت تری. پس هم ذهن دون الجهر باشد، هم حالت دون العلم باشد، یعنی اون تضرع و خیفت هم دون العلم باشد. اگر وضعی زندگی کردی که همه میبینن تو خائف من اللهی، خب این تازه اول دشواری است. یا برای دیگران روشن شده است که اهل تضرعی، این یک راهزن است برای تو. پس دون الجهر باشد. این دون الجهر هم برای متوسطین است، هم برای اوحدی. ولا تکن من الغافلین، اون دیگه حد اقل دارد. حد اقل این است که انسان جزء غافلین باشد. بعد برهان مثلا این است که فرشتگان انسان‌های کامل اینطورند. همه فرشته ها و همه انسان های کامل که عند الله هست، چون ذات اقدس اله دارای مکانت هست، نه مکان، اینا هم دارای مکانت هستن. همه ائمه علیهم السلام اینطور هست، ولی اون که ولی اثر است که خصوصیت بیشتری دارد. اگر مرحوم شهید رضوان داره در دروس فتوا داده است که زیارت امام میتوان ارواحنا فدا فی کل مکان و فی کل زمان مستحب است، برای اینکه اون مسئول روز ماست، رابطه زنده ماست. سایر ائمه علیهم السلام مسئولیت را به وجود وارد حضرت ایقام میکنند. اوست که الان رابط باشد بین ما، این از طرف المتصل بین الارض و السما. لذا در باره اون حضرت چنین چیزی باره شده است. برای سایر ائمه هم همین طوره، برای اینکه این عرض عددی که دارن در طی این شبان روز، خب اونجا که شب است بعد نقطه مقابلش روز است، اونجا که عصر است نقطه مقابلش صبح است. ببینید همه مردم در مدار کره زمین بالاخره به یاد بهشاره سلام الله هستن، به یاد ائمه دیگه هستن، چه زیارت آشکار چه زیارت های دیگه. معلوم میشود که مکان خصوصیتی ندارد، هر مکانی باشد میشود اینها را زیارت کرد، چون که زمان هم خصوصیت ندارد. برای که اگر گفتم مثلا بعد از نماز به زیارت اینها موفق بشوید یا اول صبح به زیارت اینها موفق بشوید، خب اول صبح در کره زمین کاملا فرق میکند یا هنگام نماز کاملا فرق میکند. ولی برای خصوص حضرت ولی از ارواح ناصدا یه خصیصه ایست که مرحوم شهید طبق اون خصیصه در دروس فتوا داد که زیارت حضرت ولی از ارواح ناصدا در هر مکان و در هر زمان مستحب است. برای این کسی که خلیفه کسی که معکم اینما کنتم، این خصوصیت خواهد داشت. در سوره مبارکه روم هم به این مطلب اشاره شده است در باره مستخلف عهد یا در باره خود ذات اقدس را. آیه ابتدایی سوره مبارکه روم این است که سبحان الله حین تنسونه یک و حین تصبحونه دو و له الحمد فی السماوات و الارض، جمله معترضه است. و عشیان سه و حین تظهرون چهار. خب این اوقات چهارگانه را فرمود تسبیح هم کنید. سبحان الله اینی که وارد شب میشوید، مسا میکنید، امسیتو یندخلت به مسا، و این تصبحون اصبحتو یندخلت به سبا، این دو یعنی اول بامدازه، و عشیم که بین عصر و غروب است نیسته، و این تظهرون یعنی تذکرون که زهر به زهر میکنید این چهار. پس صبح به نام خدا، ظهر به نام خدا، عصر به نام خدا، شب به نام خدا، دیگه بیش از چهار وقت نیست. خب حالا این خلیفه یه همچی چیزی بود، چون خلیفه یه همچی موجود محیطی، اونم عرض عذرش مطلق خواهد بود. پس بنابراین به شهادت آیه 17 و 18 سوره مبارکه روم می شود آیه محل بحث را که فرمود بالقدوه و الاثار به این معنا تفسیر کرد، یعنی دائما وقتی بگیم صبح و شام به یاد خدا باشید، یعنی دائما، نه یعنی در این دو وقت بالخصوص. ما هم در تعبیرات عرفی هم میگیم این صبح و غروب هم کار میکنه، صبح و شب کارش اینه. وقتی بگیم صبح و غروب کارش اینه، یعنی صبح تا غروب، غروب تا صبح بعده. حالا ما باید در این صراط باشیم. وقتی در این صراط بودیم، هر اندازه موفق شدیم بهتر، نشد مورد عنایت است. لذا میگن اگر کسی بیمار بود و نتوانست عباداتش انجام بدهد، فرشتگانی را خدا مأمور بکند به همون اندازه بر او عبادت بکنند. جایی کسی اهل نماز شب بود و حادثه ای پیش آمد، اون شب رو در خواب موند، فرشتگانی برای او اون نماز شب را میگذارند. ما اگر به سمتی حرکت کنیم که یاد خدا در قلب باشد، اونگاه دائما در نمازیم. برای اینکه کسی که به نام خدا میخوابد، وضو میگیرد، رو به قبله میخوابد، حق الله حق الناس چیزی بر عهده نیست، این تا صبح مشغول عبادت است. چطور در ماه رمضان میگیم نوم کن فیه عباده؟ خب اگر کسی دائما در حال صیام باشد، اونم همین طور دیگه. پس انسان به جای میرسد که میشه ضعیف الرحمن. وقتی ضعیف الرحمن شد، دم او عبادت است. انفاس کن فیه دستی، نوم کن فیه عباده. خب همون مکان رس است دیگه، نه مکانی. اگر کسی از خودش رهایی یافت و در نشأه طبیعت نبود، اون هوا و هوس را رها کرد، ترقی می کند. چون تمام اعمال عبادی قربی است. این نماز میگن قربتا الله، برای همین میگه. خب البته میرسد، منتها این درجاتی دارد. یه وقت است که دنافذ در لافکان قاب قوسین و ادناس، خب اون مخصوص انسان فاوزه که پیغمبر و اهل بیت اسلام زاد علیه السلام به اون مرحله افراد عادی راه ندارد. اما برای مرحله مراحل وسطا که برشون مقدور است، هر کسی به اندازه استعدادی که دارد میتواند بار یابد. این کلمه بالقدر اگر جمع نباشد، کار جمع را میکند تا با آصال که جمع است هماهنگ باشد. اما درباره اینکه آیا موجودات دیگر اهل تسبیحند، توی شعور عمومی را قرآن کریم احساس میکند که هر موجودی اهل ادراک است. بنابراین از این طرف هر موجودی هم میتواند اهل تسبیح تحمید باشد که شواهدش در دستهای دیگر گذشت. و برای اینکه انسان این قوس صعود را به خوبی طی کند، باید بین ذکر زبان و ذکر قلب جمع بکند، وگرنه به اون مقام نمیرسد. گاهی ممکن است غفلت را از خود بزداید، ولی به مقام ذکر زبانی نرسد، یا به مقام ذکر زبانی برسد، از کار عادی را داشته باشد، ولی به مقام ذکر نفس راه پیدا نکند. برای اینکه جمع شود، تمرین بکند، هم با حضور قلب هم با زبان، تا کم کم اینا با هم هماهنگ بشن، وگرنه رشدش و قوت صعودش آسان نیست. در حلیه این سوره مبارکه اعراف جریان استکبار شیطان و ترک سجده و اینها مطرح شد. در پایان این سوره هم برای رد العجزه از سعد سخن از ترک استکبار و دعوت به سجده و اینها بازگشت کرد، که این پایان سوره به همون اوائل سوره مبارکه اعراف هماهنگ بشود. چون در همین سوره مبارکه اعراف اولش این بود، آیه 10 و 11 این بود که ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من النار وخلقته من طين. این خطر استکبار در آغاز این سوره مطرح شد و فضیلت استکبار جدایی در پایان همین سوره طرح شده. سهروردی اینا چند نفرن؟ اهل سهروردی زنجانن. اونجا یک معهدی، یک مرکزی برای پرورش انسان‌های وارسته و منزه. شیخ اشراق سهروردی که صاحب اشراق و اشراق و مطالعات و اینهاست، غیر از این سهروردی که صاحب عوارف المعارف است، ایشون حرفی دارن که آلوسی در تفسیر ازشون نقل میکند. و اون این است که انسان برای اینکه جمع بکند بین ذکر قلبی و ذکر قالبی، یعنی بین ذکر زبانی و ذکر نفسی، این ذکری که در زبان میگوید مثل آن است که روی معزنه رفته در اذان میگوید. فرمود به اینکه ذکری که انسان دارد میگوید، حالا چه در نماز و در غیر نماز، ذکری که میگوید مثل آن است که مؤذن رفته بالای معذره دارد اذان میگوید. خاصیت این اذان اعلانی این است که همه خوابیده های بیدار میکند. این ذکری که انسان بر زبان جاری میکند همه اعضا و جوارح که خواب رفته بودن بیدار میکند، قوای ادراکی درون را بیدار میکند، قوای تحریکی درون را بیدار میکند، مثل این که آماده میشوند برای نماز. خاصیت ذکر زبانی این است که همه اعضا و جوارح را بیدار میکند. مگرد که بنیه آدم یا این دستگاه بدنی آدم مثل مدینه است، مثل یک شهر است. اگر این شهر، این مدینه بخواد مدینه فاضله بشود، ساکنان او با اهل دیانت باشند. ساکنان او عبارت است از قوای فاهمه و واهمه در درون و تحریک های اعضا و جوارح هم از بیرون. این مجموعه سکنه این شهر است. این مؤذن که بالای مؤذن رفته نام خدا و یاد خدا را میبرد، همه اینها بیدار میشوند. خاصیت زبان این است که کار اذان را میکند تا همه اینها بیدار میشوند. وگرنه نظیر ربط حال القرآن و القرآن و کذا خواهد بود. گاهی ممکن است انسان ذکری داشته باشد در زبان و سایر اعضا و جوارح همچنان خواب باشند. الناس نیام اسماتون تدهید و این برای اون غفلت زدائی نقش مؤثری دارد. مطلب دیگران است که این جریان اشتغال دائمی به نام خدا و یاد خدا برای انبیاء علیه السلام هم بوده است. این که بزرگ مبارک عیسی سلام الله درد که اوسانی به صراط و زکات ما دوم تا حیام، این دو معنی میتواند داشته باشد. یه این که من تا زنده هستم این برنامه های مقطعی رو دارم. یکی از معناش این است که تا زنده هم مشغول نماز و زکات هم تسکیه نفس که اختصاصی به انواع مقطعی ندارد. یه وقتی میگوین که من تا زنده هم نماز بخونم، یعنی این نماز هسته رکعت را که صبح هست و ظهر و عصر هست و شب تا زنده هم میخونم. یه معنا، یه معنی نیست من تا زنده هم با نماز معنوسم، یعنی اختصاص ندارد به همون نماز هسته رکعت. این جریانی مثلا در دعای ابو حمزه شمالی که دارد اینقدر یا رب بگو حتی یعنی قطع نفس قبلا هم اشاره شد. گاهی ممکن است انسان بگوید یک نفسه بگو یا رب حالا یا 10 بار میگی یا 20 بار میگی 15 بار میگی اینو بگو. یه وقت معنیش نیست که نه تا جانداری بگو یا رب. انسان تا زنده است بگو یا رب. هم این معنیش درست است هم اون معنی. اون معنی در طول اینه که با اون منافات ندارد که این روز مبارک عیسی سلام الله علیه طبق این آیه فرمود و اوصانی به صلات و زکات ما دم تحیا، یعنی من تا زنده ام دست از این بر نمیدارم، دائما در این فضا نفس میکشم. این چه فاضله و الذین هم فی صلاتهم دائمون هم همین است. و از اون روایتی که امام صادق و رضی الله عنه در کتاب ذکر به سلام نام کرده که اگه که دائما متذکر جانب ربوبی باشه، دائما به یاد باشه، به منزله دائم الصلات است، معنی خاص خودش پیدا میکنه. یعنی کسی نماز صبح خونده تا ظهر بیاد خداست. بیاد خدا هم به رخ یا ذکرش بندر هست، یا اگر نه مشغول تجارت و کشاورزی دام داریست جا به جالی تا صلحیه این تجارت و برابیدون از این ما، یعنی اون کار رو برای رضا خدا میکند. این صبح تغرو بیاد خداست، چون دارد تولید میکند برای اینکه آبرو خودش رو تامین بکند در حد قناعت، نیاز و تورم جامعه رو برطرف کند در حد اقتصاد سالم. خب این در ذکر الله هست. این رجال که لا تلهی انتجارت ما بیعون ان ذکر الله در اوائل عبق روشن است، تمرین است، ولی وقتی برای آدم ملک شد دیگه دائم خواهد بود. میگن وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم این طور بود که بود افلا افون عبد شکورا. انسان وقتی به یک مقام برتر رسید اون فضائل و اون اعمال به نحو ملکه از او صادر می شود، دیگه او دائما در مشهد و در محضر ذات عرضه شده. معنی اول که مفروغ آن هست، یعنی مادامی که من زنده ام به دستورات دینی عمل میکنم. اما این چه نیست که بین نمازها غافل باشم، بین زکاتها مثلا ممسک باشم. من تا زنده ام این کار میکنم. این بر صفات اتصافش انسانی، ولی طلبش انسانی نیست. اختصاص انسان ندارد که این رذیلت است. این رذیلت را انسان های خوب هم ندارن، فرشته هم ندارن، ولی اتکاب به این وزیرت البته در محدوده انسان ها و امثال انسان هست. خب این تعلیل عام برای آن است که انسان را به فرشته ها نزدیک بکند، چون خود این اعمال قربی این کار را همراه دارد. در جریان وجوب سجده هر اون مسئله وجوب استماع بحث فرهیش گذشت که مرحوم شیخ طوسی داشت لا خلاف، اما در جریان وجوب سجده که ان الذين لا يستكبرون الا بذلك يسبحونه وله يسجدون، این اولین آیه است که جریان سجده مطرح شده است که سجده تلاوت اولین آیه که در پایان سوره مبارکه اعراف است. آخرین آیه سجده تلاوت در پایان سوره مبارکه علق است. چهار سوره است که از اینها به عنوان عزائم یاد میکنن که سجده واجب دارد. الف لام تنزیل است و حامی فصلت است و سوره و نجم است و سوره علق. بعضی نزد ما عوامی سجدهشون مستحب است، یکی از اونها همین این پایان سوره مبارکه اعراف است، ولی برای اهل سنت اونا هم همین حرف دارن با تفاوتی. اونها هم قائلن به این که بسیار از اینها سجدهش مستحب است، البته در باره بعضی از اینها فتوا وجود دادن. در خصوص این آیه برخی از حنفیه فتوا وجود دادن، اما امامیه و شافعی فتوایی به استحباب مؤکد دادن. قرطبی نقل میکند که دیگران البته نقل کردن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اشون از ابن عباس نقل میکنه که در سجده تلاوت به خدای سبحان این داره از میکنه الله محتوس انی وزرم وکس و بیدها عجرم وزعلها اندک زخرا، این داره به دعاهای دیگر که سجد لکه کذا و کذا هم در سجده تلاوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده. در این که چند آیه سجده واجب دارد و چه بار سجده واجب کرد و آیا آیه کسی در نماز شنیده است سجده تلاوت بر واجب است یا نه، این البته حکم مقصود خاص خودش دارد که حکم فقهی است. مطلب دیگر آن است که امام رازی از این وزکن ربش فی نفسه که شاد خاص کلام نفسی استفاده کند که اشاعره برادند. این کلام نفسی امر باطلی است، غیر معقول و غیر مقبول است، این آیه را نمیشد به او حمل کرد. اما جریانی که بدون الجهر من القول انسان سعی بکند آرام به یاد نام خدا باشد، اون البته با جریان است زکریا قابل تأیید است که اذنا دارد به او ندا آن خفیه، اونا سعی میکردن به قطره آرام سخن بگویند و آرام با ذات اقدس الله در گفتگو باشند. در سوره مبارکه اذا وقع دارد که مردان الهی اگر بخوان از حقیقت قرآن بهره ببرند باید بدانند نور قرآن کریم کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، مس قرآن بدون طهارت نخواهد بود. این حکم فقهی روشنی دارد که اگه کسی خواست ظاهر قرآن رو دست بزند یا حتی ببوسد، این اگه وضو نداشته باشد نمیتواند، ولو آیاتی که مثلا اسامی کفار درش است، اسامی حیوانات و کلاب درش است، این قرآن را بدون وضو نمیشود دست زد، نمیشود بوسید بماننده. این حکم فقهیش. اما در صورتی که ضمیر به قرآن برگردد، این هم به قرآن کریم لا یمس این قرآن را الا المطهرون، ولی اگر زمین به کتاب مسنون برگشت انه القرآن کریم فی کتاب مسنون که لا یمس کتاب مسنون را در مطهرون که نزدیکتر به ضمیر هم هست. خب این بازگو کردنش با برابر سوره مبارکه احزاب همون اهل بیت علیهم السلام خواهم بود، یعنی اگر در اینجا فرمود کتاب مسنون را جز مطهر کسی دسترسی ندارد و آیا تطهیر سوره احزاب اهل بیت علیهم السلام را معرفی کرده است، اینا هستند که واقعا به کتاب مسنون راه پیدا کنند و حقیقت قرآن را نزدیک نست کما هو الحق. حالا اگر کسی خواست یه مقداری به این کتاب مسنون نزدیک بشود به برکت اهل بیت، اینم باید طاهر باشد به طهارتین، همون طهارت اولوی را داشته باشد که بالاخره به کتاب مسنون راهش بدن، همین طهارت ظاهری رو داشته باشد که بالاخره از ظاهر بخواد عبور کند. از اونا که در خدمت قرآن کریم بحثای تفسیری شون وقتی مطالعه میکنن، تأمل میکنن، بحث میکنن، میخوانن و میشنون، همه اینها را مساس قرآن میدونن، میگن قرائت قرآن یه نحو مست است، گوش دادن قرآن یه نحو مست است، بدون وضو دیگه در مشهد قرآن نیستن، بدون وضو در محضر قرآن نیستن، لا یمسه الا المطهرون. قرآن هم که میخوان بخونن با طهارت میخونن، برای اینکه تنها دست زدن نیست، تنها که فقهی که نیست، مراحل شیخ اکبر هم هست، بلکه انشاءالله از این لاینسته در متحرون ظاهری انسان به کتاب مطمئن راه پیدا کنه. الحمدلله.